يا رحمن
يا رحمن
يا علام
يا
رحمن يا علام
يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین خداجو. در این دقایق و لحظات استجابت دعا همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. دوستان مؤمن، سیره، احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام سرمشق کاملی برای یافتن صراط مستقیم در زندگی. رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند نماز از آیین‌های دین است و رضای پروردگار در آن است و آن راه پیامبران است. برای نمازگزار محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در روزی است.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم
یا فتاح
در اهمیت اقامه نماز به جماعت همین حدیث ما را بس که بدانیم اسلام چه اهمیتی به نماز جماعت می دهد. حضرت صادق علیه السلام می فرماید مردی نابینا به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله شرفیاب شد. عرض کرد یا رسول الله چشمم نمی بیند. چه بسا شده که اذان مسجد را می شنوم ولی کسی را پیدا نمی کنم که دستم را بگیرد و به مسجد برای نماز جماعت با شما بیاورد. پیامبر اکرم به او فرمود تنابی از منزلت به مسجد ببند و با کمک آن به مسجد برو و در نماز جماعت شرکت کن.
به راه هر مقدس و هر پارسا نماز، تنها ستون محکم دین خدا نماز، مقصود از رسالت پیغمبران چه بود؟ اصل رسالت همه انبیا نماز، طاعات بندگان خدا می شود قبول، از بنده گر قبول کند کبریا نماز، دانی پیام شاه جگر تشنگان چه بود؟ در تنگنای حادثه کربلا نماز، در تنگنای حادثه کربلا نماز.
با برنامه که از آنگاهی به امید دیدار از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و همینک از سخنان حجت الاسلام و المسلمین ساجدی بهره‌مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. یکی از راهکارهای تشویق به نماز روش وصیت هست. معمولا والدین وقتی وصیت میکنن فرزندان براشون مهم است که چه چیزی رو در آخرین لحظات بیان میکنند. اگر شما مثلا پدر بزرگ بچه هستید یا پدر یا مادر بچه هستید، در بستر بیماری هستید و یا احساس میکنید عمر شما چندان به دلیل نمیتونه طولانی باشه، در وصیت خودتون اونها رو توصیه به نماز بکنید. معمولا بچه ها به وصیت اعتنا میکنند و براشون مهم است. این روش وصیت رو ما در زندگی امام صادق علیه السلام هم داریم مشاهده میکنیم. ابو بصیر از یاران با وفای حضرت است. ایشون میگن که من برای تسلیت خدمت امام رفتم، به حضور ام حمیده رسیدم، وقتی نگاه ام حمیده به من افتاد گریه کرد، منم گریه کردم. ام حمیده گفت که اگر امام صادق رو در حال احتضار نگاه میکردی میدیدی امر عجیبی رو مشاهده میکردی، به خاطر اینکه امام در اون حال احتضار خودشون چشمشون رو باز کردن و فرمودن که همه بستگان من رو حاضر کنید، ما هم همه رو حاضر کردیم. امام یه بار دیگه چشمشون رو باز کردن و به جمع نگاه کردن و فرمودن بدانید که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشمارد نخواهد رسید. این یعنی آخرین پیامی که شما به فرزندانتون میدید در مورد نمازه. شما هم اگر به جای سفارش امور دیگه آخرین سفارش رو نماز قرار دهید، قطعاً در دل و جان فرزندانتون این وصیت جای خواهد گرفت و هرگز فراموش نخواهد شد. این رو حتی می توانید در وصیت نامه خودتون بنویسید، علاوه بر این که در بستر بیماری که بچه ها میان سراغتون اونها رو توصیه کنید به نماز خواندن، در وصیت نامه هم تأکید کنید بر نماز تا اینها بدانند که برای شما که یک عمر زندگی کرده اید و الان میخواهید یک نکته مهمی رو به فرزندانتون بیان کنید، اون نکته مهم نماز است. از اینجاست که به اهمیت نماز اونها پی خواهند برد انشاءالله. خداوند همه ما رو در این مسیر موفق کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نرگسم، یاسم، نمازم، محفل راز و نیازم، صیقل جان، صیقل دل، من نمازم، من نمازم. سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف، برنامه به امید دیدار، که هر روز این لحظات، این ساعت و این دقایق رو برای عرض ارادت به ساحت مقدس و نورانی خداوند بزرگ و مهربان مهیا میشید. خیلی هاتون نماز رو اول وقت به جماعت و در مسجد اقامه میکنید و این چقدر زیباست، این عاشقانه ها با خدا. امروز هم من اومدم به دبیرستان امام حسن مجتبی علیه السلام در منطقه پردیسان قم و دو نوجوان عزیز که در کنار من هستن میخوان درباره نماز، این ارزنده ترین زینت معبود، باهاشون صحبت بکنم. عزیزم سلام.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
خودتو معرفی کن، رو کلاس چندمی؟
علی بجلی هستم، کلاس دهم تجربی.
علی آقای بجلی کلاس دهم تجربی، ان شاء الله میخواد دکتر بشه. آره
ان شاء الله.
یا پرستار؟
حالا دیگه ببینیم لطفا چجوری میشه.
ان شاء الله زحمت بکشی و حالا چه دکتر، چه پرستار، چه معلم، چه هر شغل دیگری، اون چیزی که بتونیم بیشتر خدمت بکنیم. شما عزیزم
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
خودتون معرفی کنید، کلاس چندمی؟
محمد سجاد حدادی، 11 انسانی.
آقا محمد سجاد حدادی، از محمد سجاد شروع بکنیم. آقا محمد سجاد، چرا نماز خوندن باعث آرامش بیشتر آدم میشه؟ من فکر کنم این تجربه رو هممون داریم دیگه، وقتی نماز میخونیم آروم میشیم.
خب به دلیل صحبت کردن با خالقمونه و اینکه در سجده که میریم ازش، از خالقمون که تشکر میکنه، به آرامش کامل میرسیم، احساس میکنیم که خالق از ما خوشنودن و این باعث آرامشمون میشه،
مخصوصا تو مسجد که دیگه اصلا خود فضای مسجد هم. درسته؟
بله.
خب علی آقای بجلی، به من بگو که نماز خوندن شما چه کسی رو بیشتر خوشحال میکنه یا چه کسانی رو بیشتر خوشحال میکنه؟
نماز خوندن ما اول خدا رو خوشحال میکنه، چون اون نعمتی که به ما داده رو ما ازش تشکر کردیم بابت نعمت. و اینکه وقتی پدر مادر یا بقیه اعضای خانواده وقتی میبینن که ما داریم عبادت میکنیم، نماز میخونیم، اینا خوشحال میشن که ما تو راه درستی هستیم و عبادتمون رو میکنیم و شکر نعمتهای خدا رو به جا میاریم.
بعد اگر کسایی که اسپوردی مثلا خدا اهل بیت علیهم السلام ازت راضی بشن، ازت خوشحال بشن، چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟
باعث برکت تو زندگی میشه، نعمت‌ها بیشتر میشن، خوشی‌ها، خوبی‌ها اینا تو زندگیمون افزایش پیدا میکنن، باعث برکت میشه دیگه.
درست. آیا حدادی توی مدرسه، توی مسجد چقدر نماز جماعت شرکت میکنی؟ آیا همیشه است یا نه یه وقتایی؟
سعیمونو میکنیم که همیشه شرکت کنیم، چون نماز جماعت آرامش بیشتر میده تا نسبت به فرادا. جمعی عبادت کردن بهتر است.
به نظرت حالا چه مسجد توی محل، چه مدرسه، نمازخونه، چطور میشه این فضا رو شادابتر کرد برای کسایی که شرکت میکنن؟
رعایت نظم و اینکه صحیح خوندن نماز و اینکه بتونیم اون نظم رو رعایت کنیم که همه خوشنود بشن از نماز خوندن، نگن سریع تموم کنیم بریم از اینجا.
علی آقا نظر شما چیه؟ برای اینکه فضای نمازخونه یا مسجد شادابتر بشه چه کارهایی میشه کرد؟
دیگه وقتی بچه‌ها مرتب بیان، خوشبو باشه، بعد رعایت بکنن به ترتیب، سر وقت بیان و کسی عقب مثلا وای نست فرادا بخونه، واسه شادابی هم میشه. وقتی جمعی نماز میخونیم واسه آرامش و هم قشنگتر هم هست.
دست خدا با جماعت دیگه. خیلی ازتون ممنونم، هم آقای بجلی هم آقای حدادی عزیز، که توی این گفتگو شرکت کردید. بهترین ها براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
آقای حدادی خداحافظ.
یا علی.
خدایا آنچه میگویم از قلبم میجوشد و از روحم لبریز میشود. به سوی تو میآیم و با تو راز و نیاز میکنم. فقط تو را میپرستم و از تو یاری میجویم، که فقط تویی شایسته ستایش و پرستش، ای یگانه معبود بی همتا. قبول باشه راز و نیاز شما عزیزان مؤمن به درگاه حق تعالی. امیدواریم که همه محتاجین دعا رو دعا بفرمایید. همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
گل نغمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. گل نغمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. در وسعت بیکران عرفانی عشق، مهران کمال مؤمنین است نماز.
طاعات و عبادات شما قبول باشه همراهان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. به ساعت 12:14 رسیدیم، با شما عزیزان هستیم و مجموع برنامه‌های این نوبت رو از رادیو سراسری معارف شنونده هستید. برای این لحظه شما گلستانه رو در نظر گرفتیم با سخنان استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین ایران دوست، و بعد از اون هم ساعت 12:25 منشور امیر رو تقدیم می‌کنیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح خطبه 160 از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه می‌پردازند. روایت کتاب رو هم در ساعت 12:40 براتون در نظر گرفتیم که انشالله پخش خواهد شد، روایت کتاب خط مقدم. بسیار ممنونیم از لطف و همراهی شما سروران گرامی، شنوندگان خوب و فهمی رادیو معارف، که این رسانه دینی رو همراهی می‌فرمایید. دعوت می‌کنم با برنامه گلستان همراه باشید. سخنان کارشناس این برنامه استاد ایران دوست اختصاص داره به بازخوانی حکایت‌های گلستان سعدی.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی در هنر نویسندگی و شاعری سرآمد دوران خیش بود. وی بدون شک از جمله معدود شخصیت‌های ادبی است که نه تنها در میان پارسی زبانان دارای شهرتی شگفت‌انگیز است، بلکه در خارج از ایران نیز زبانزد بزرگان ادب و دانش بوده و بسیاری از روشنفکران غرب او را آینه تمام نمای ادبیات شرق می‌دانند. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
دزدی جدایی را گفت: شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش هر لعیم دراز می کنی؟ گفت: به سیم به که ببرند به دانگی و نیم.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نامت که رمز بقاست، سلام ها به حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه گلستانه. حکایت 26 از باب سوم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکایت گفتگوی یک سارق رو با یک گدا مطرح کرده. سارق از این که گدا برای مال اندک به سوی هر کسی دست دراز میکنه اعتراض میکنه: تو خجالت نمیکشی برای مال بی ارزش به سوی هر کسی دست دراز میکنی؟ گدا جواب داد: دست دراز کردن برای مال اندک ولی حلال بهتر از قطع شدن دست به دلیل سرقت و مال حرام. تعبیر از برای شبه حرف اضافه است، معادل راه است. کلمه سیم یک لغت پهلوی است به معنای نقره یا یک رشته نقره. جوی سیم یعنی یک جو سیم، یای آخر جو برای وحدت. جو به فتح اول سنگی است معادل یک چهارم قیراط. لعیم صفت مشبه است از لعم به معنای ناکس و فرومایه. حبه یه مقدار وزن، سنگی است معادل یک جو. دست دراز از پی یک حب سیم به که ببرن به دانگی و نیم، یعنی اگر برای گدایی یه اندک پولی به سوی اشخاص دست دراز کنیم بهتره از اون که به خاطر یک دانگ و نیم دزدی بکنیم ولی برای مجازات دزدی دستمون قطع بشه. یک دانگ و نیم اشاره به حد نصاب سرقت، مقدار مال مسروقه اگه به اندازه یک چهارم دینار برسه. به تعبیر سعدی یک دانگ و نیم این یکی از شرایط سرقت حدیه. اگر سایر شرایط رو داشت مشمول حد سرقت هم هست، یعنی قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای اون به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بمونه. نکته اخلاقی و تربیتی که از این حکایت میتونیم استنباط کنیم پرهیز از دزدیه. سعدی توی این حکایت به قبح دزدی اشاره کرده، میگه حتی اگر گدایی کنی بهتره از این که دزدی کنی. دزدی در روایات ما سبب بی برکت شدن زندگی و قطع روزی حلاله. امام سجاد علیه السلام فرمود از قول لقمان: قال لقمان یا بنی ان السارق اذا سرق حبسه الله من رزقه. لقمان گفت: ای پسرم، اگر کسی دزدی بکنه خدا روزیش رو نگه می‌داره. و گناه آن به پای خودش هست، علیه اسمو، حالان که اگر صبر می کرد از راه خودش به آن روزی دست پیدا می کرد. سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط موجب حد باشه اون موقع حد جاری میشه. و البته سعدی به علت ضرورت شعری به سرقت واجد شرایط اشاره کرده، نخواسته شرایط رو بیان کنه. سرقتی موجب حد و قطع انگشتانه که 14 شرط داشته باشه. مثلا شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشه، در حرز باشه، سارق حد که حرز کنه و مال رو از حرز خارج بکنه، حد که حرز و سرقت مخفیانه باشه نه علنی، سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشه، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل 4.5 نخود طلای مسکوک باشه، کمتر از این مثلا نباشه، مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی یا وقفی نباشه، سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشه، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشه، صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق رو نبخشیده باشه، مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگرفته باشه و شرایط دیگه. وقتی همه اینها جمع شد این میشه سرقت. برداشتن مال مردم به صورت ظاهری سرقته، ولی در دین مبین اسلام دزدی که عملی مورد نکوهشه انواع دیگری هم داره. در این رابطه انواع دزدها از نگاه امام صادق علیه السلام اینطوره. امام صادق در روایتی دزدان را به 3 دسته تقسیم کرده: 1 اونها که زکات نمی دهند، 2 اونها که مهریه‌های زنان رو بر خودشون حلال می دونن و قصد پرداخت ندارند، 3 اونها که قرض می گیرند و در صدد نیستند که اون رو باز پرداخت کنند. انشالله که از هیچ کدام از این طوایف نباشیم. همیشه سربلند باشید. خدا نگهدار.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که تقوا را نهایت خوشنودی از بنده هایش قرار داد و بشارت داد هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
گاهی با کسایی دوست میشیم که یارای وفاداری برامون نیستن و سر به زنگاه تنهامون میذارن. اگه دنباله یه تکیه‌گاه همیشگی و یه دستگیر مهربان و کلام پدرانه و دلنواز میگردین، صبر کنین. اگه از کلنجار رفتن با غلط و درست زندگی خسته شدین و مدام سر دوراهی گیر میکنین، شاهراه خوشبختی رو پیدا کنین و دیگه رهاش نکنید. بسم الله بگین و با دلی از سر نیاز و با صداقت به این کتاب قول دوستی و همراهی بدین تا این کتاب نورانی هم شما رو همیشه به خیر و سلامتی همراهی کنه.
علی 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 علی.
سلام به همه شما گرامیان، شما خوبانی که دلاتون از بهار کلام مولا علی علیه السلام زنده و با طراوته. با افتخار منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
بچه که بودیم اگه شیطون میومد تو جلدمون و وسوسمون میکرد تا دست گل به آب بدیم، مامان و بابا تشویقمون میکردن که اگه مشقامون رو به موقع بنویسیم جایزمون میشه تماشای برنامه کودک، یا اگه به موقع نخوابیم و شیطنت کنیم از بازی با بچه ها اونم تو کوچه محروم میشیم. و این دردناکترین تنبیه دوران بچگیمون بود. حالا که بزرگتر شدیم فهمیدیم بابا و مامان از سر علاقه و دوست داشتن و فقط و فقط به خاطر خودمون بوده که تشویق و تنبیهمون میکردن و دلشون نمیومد که جگرگوشه‌هاشون رو به حال خودشون رها کنن. اما امروز که ما دیگه اعماق خیلی چیزها رو بهتر میفهمیم، نگاه دیگه‌ای به واجبات و محرمات و بشارت و انذار خدا داریم. خوب میدونیم هر چی که قرار داده شده فقط برای خوشبختی و سعادت خودمونه و با یه نگاه دیگه‌ای وعده های پاداش یا عقاب خدا رو در کتابش میخونیم. بله خوبان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 160 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره تقوا، انذار و بشارت خدا مطالبی بیان کردن که استاد جواد محدثی درباره اون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدواریم که در پرتو کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام دل و جان ما و زندگی های ما آفتابگون و فروزان باشه. خدمت شما هستیم با ادامه خطبه 160 نهج البلاغه که قسمت نخست این خطبه در برنامه پیش تقدیم شد که حاوی یادی از بعثت پیامبر و دستاوردهای رسالت او و جایگاه قرآن و دین مبین اسلام و این گونه مسائل بود. در این قسمت توصیه حضرت هست به تقوا و طاعت. می‌فرماید اوصیکم عباد الله به تقوا الله و طاعته فإنها النجاة غدا والمنجاة ابدا. ای بندگان خدا، شما رو توصیه می‌کنم به تقوای الهی و طاعت الهی. از خدا پروا کنید و کسی که متقی باشه حتما مطیع هم خواهد بود. تقوای الهی طاعت خدا رو هم در پی داره. رحب فابلغ و رغب فاسبغ و وصف لكم الدنيا و انقطاعها و زوالها و انتقالها. در این جمله هم احتمال داده میشه که فاعل این رحب و رغب خداوند متعال باشه، هم فاعلش ممکنه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشه. هر دو